رادیو فرهنگ رو گوش خواهیم کرد.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه روزانه. در این برنامه از باد و نسیم در ادب فارسی خواهیم گفت. این مضامین سابقه درخشان در ادبیات فارسی دارند که تقریبا اغلب شاعران بزرگ ایران از این مضمون کار گرفته و ما در چند جلسه به این مضمون ناب و دلنشین توجه خواهیم کرد و این موضوع و موضوعهای وابسته به آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شاعران فارسی زبان سنایی بیش از دیگران از باد سخن گفته و به طور خاص به ستایش آن پرداخته است. انتخاب باد و سخن سنایی با آن مربوط به نوع نگرش و جهان‌بینی سنایی در رابطه با طبیعت و هستی است. کاربردهای واژه باد در آثار سنایی مورد بحث قرار می‌گیرد و اینکه او چگونه باد را به جای واژه‌های نفس و دم، روح و ری به کار گرفته است. مصدر ثلاثی مجرد روح در زبان عربی اصلاً واژه عبری است که تلفظ خاص، اشتقاقات و ترکیبات آن بیانگر معانی بسیاری در زبان عبری و عربی بوده است. از این ریشه سه حرفی روح و ریح به معنی نسیم و باد و یاری و مهربانی و شادی است و روح به معنی جان و روان و وحی و فرشته است. در قرآن کلمه روح به معنی رحمت دو بار در سوره یوسف آیه 87 و یک بار در سوره واقعه آیه 87 به کار رفته است. واژه روح در قرآن به همان معنای فارسی جان و روان است. در دو سوره حجر و صاد از ماجرای دمیده شدن روح خداوند در انسان سخن می رود. دکتر مریم حسینی در مقاله رمز پردازی باد در آثار و سخن سنایی چنین می نویسد: اعراب به چهار باد اعتقاد داشتند. بادهایی که از چهار طرف می وزد، بادی که از شمال می وزد و به آن شمالیه می گفتند، بادی که از جنوب می وزد و به آن القبلیه و سبا باد شرق و دبور باد غربی است. در کتاب مقدس هم از چهار باد یاد شده است. بادهایی که از چهار طرف می‌وزند. در میان یونانیان قدیم نیز چهار باد شناخته شده بود: زفروس باد غربی، بوراس باد شمالی، نوتوس باد جنوبی و اروس یا آپلیوتس باد شرقی. این بادها خداهایی بودند که در مقابل جهات اصلی قرار داشتند. از میان این بادها باد غربی گاه به عنوان باد ملایم و لطیف خوانده شده است. هومر در اودیسه از این چهار باد سخن گفته است. در تصویر میترا خورشید، خدای آریایی، میترا را گاهی با تصویری اوریان و ایستاده نشان می‌دادند که ماری به پیرامون بدنش پیچیده است. در نقوش برجسته و در نقاشی‌ها منطقه البروج به شکل بیضی پیرامون آن را گرفته و چهار باد در گوشه‌ها در حال وزیدن هستند. در سانسکریت و اوستا اسم مخصوص پروردگار و ایزد مخصوص عنصر باد است. و نخستین پروردگاری است که نزور را می‌پذیرد. در ودا گاهی برای اسم خاص ایزد باد آمده است. در روایات از دو باد یاد شده است. فرشته نگهبان هوای پاک و سودبخش و دیوی مظهر هوای ناپاک و زیان‌آور آمده است. در سمبولیسم لغت‌های مشترک عبری و غربی باد و نفس به جای یکدیگر به کار می‌روند. اولین باد انجیل در شعر دوم کتاب پیدایش روح خداست که بر روی صورت آبها حرکت می‌کند. وقتی که به شاعری الهام می‌شود او در هوای روحانی نفس می‌کشد. جوپیتر بادها را می‌فرستد و زندگی را حیات می‌بخشد. او با ایوب توسط گردبادها سخن می‌گوید. ویرژیل در انینید به صدای نفس کشیدن زفیروس اشاره می کند. باد غربی به صورت خاص شخصیت بخشی شده بود. در ادبیات رمانتیک انگلیس شاعران علاقه خاصی به بادها نشان می دهند و آن را الهام روح طبیعت می دانند. پیش در آمد ورز با نسیم ملایمی که شادی آور است آغاز می شود. من دوباره نفس می کشم. به من چنین می نمایاند هنگامی که باد شیرین بهشت بر بدنم می وزید. و شلی غزلی خطاب به باد غربی دارد. در ادبیات غرب این دم و نفس غالباً استعاره‌ای از زندگی هم بوده است. در کتاب پیدایش به نفس خدا اشاره می شود که در بینی آدم دمیده می شود. این کنایه ای است که تنفس اساساً زیستن است. با توجه به اینکه روح و ریح ریشه مشترک دارند و در فرهنگ‌های دینی غالباً به جای هم به کار رفتند، هم در قرآن و هم در کتاب مقدس، از این نزدیکی معناها و مصداقها استفاده بسیار شده است. وقتی یعقوب در قرآن از شنیدن بوی یوسف به عبارت ریح یوسف یاد می کند، منظور از ریح همون شنیدن بوی جان یوسف است. وقتی پیامبر هنگام یاد اویس قرنی می گوید انی اشم نفحات الرحمن من قبل الیمن، مقصود او از نفحه و بو و باد بوی خوش رحمت رحمانی است. سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. در میان اقوام کهن باد از تقدس برخوردار بوده است. حتی بعضی از ایشان باد را خدا می دانستند و الهه های باد بخشی از اختیارات آسمان ها را داشتند. شاید یکی از عللی که موجب شده بود بادها را خدا بنامند، نادیدنی بودن آنهاست. از میان چهار عنصر، خاک و آب و آتش دیدنی هستند. تنها باد است که نادیدنی است. موجودی نادیدنی که از قدرتی فراوان برخوردار است و زندگی همه موجودات به حرکت او وابسته است. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. با وزش نسیم و باد گلها می شکوفند و درختان تراوت و حیات می‌یابند و همین باد است که هنگام خشم کشتی‌ها را در هم می‌کوبد، خانه‌ها را از جا می‌کند، با خود ابرها و برف‌ها و باران‌های تند ریزان سیل‌آسا می‌آورد و گاهی چون عذابی بر قوم عاد نازل می‌شود. در شعر فارسی خطاب به باد و سخن با آن سابقه کهن دارد. ناصر خسرو آن آواره یمگان خطاب به باد دلفروز خراسانی می‌کند و از او یاری می‌خواهد. بگذر ای باد دلفروز خراسانی، بر یکی مانده به یمگان دره زندانی. و انوری باد را بریدی فرض کرده است که میتواند نامه خراسانیان را به خاقان ترک سمرقند برساند. به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر.
چشم آسانیش که دارد، چشم آسانیش که دارد، دست فهر تیز رو.
در غزلیات سعدی و حافظ و مولوی نیز باد سخت جلوه‌گری می کند و غالبا در شعر فارسی باد با چهره مثبت و روشن و زیبای خود که بوی و خبر معشوق را دارد ظاهر می شود. ای نفس خرم باد سبا، از بر یار آمده ای مرحبا. جالب این است که در مقایسه بادها و تأثیرات آنها معلوم می شود که باد خوش و لطیف در میان شاعران مغرب زمین همان باد غربی است که وردزورث و شلی با آن گفتگو می کنند و در میان شاعران ایرانی باد شرقی است که لطیف و خوش است و بوی عشق از آن به مشام می رسد. این باد در شعر سعدی و حافظ باد سباست و سبا بادی است که صبح در وقت طلوع آفتاب از شرق می وزد. تهانوی می نویسد بادی که از طرف مشرق می آید در فصل بهار به وقت صبح می وزد. بادی لطیف و خنک است. نسیمی خوش دارد و گلها از آن بشکفد و عاشقان راز با او گویند. ای باد صبح دم خبر دلستان بگوی. وصف جمال آن بت نامهربان بگوی. و شاعر حال بستان را هم از باد می پرسد. چون از حال بستان ای باد نوبهاری؟ که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری.
چون از حال بستان ای باد نوبهاری؟ که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری.
دکتر محمود عابدی از صنایع غزنوی میگوید
ما به صنایع شاعر متولد حدود 470 و 528 و 530 یا 38 یا حتی 545 بدهکاریم. بسیار ادبیات ما به صنایع مدیونه. اگر صنایع نبود چه بسا که ادبیات ما به گونه دیگری بود. ببینید این آقای ابوالرجاء قمی در 580 هجری درباره صنایع چی نوشته. اولین کسی است که درباره صنایع اظهار نظر کرده. این آقای ابوالرجاء قمی کتابی دارد به اسم تاریخ الوزراء، متاسفانه ازش فقط یک نسخه است. مرحوم دانش مجروح تصحیح کرده و چاپ کرده. مجموعی است از ضرب المثل های فارسی، کتاب بی نظیر است. میگد عادت صنایع غزنوی، عادت صنایع غزنوی شاعر معلوم است. مدح کس نگفتی، نه وزرا را و نه سلاطین را، جز دو سه امام بزرگ را مدح نگفت. یا بر طبق اخوانیات قطعی به دوستی از اهل فضل نوشت. خب این در عالم شاعری، یعنی در ارتباط با زندگی و احوال خودش و معاصرانش و اهل قدرت که همیشه سایه اونها پرورشگاه شاعران و ادبیات فارسی بود و ادب و هنر ایران در سایه قدرت اونها به وجود آمده و حفظ شده. میگه که جز با سایه خیش صحبت نکرد. از خلق چنان میگریخت که پری از آهن، چون نفور شدی برق در وی نرسیدی. یعنی صنایع وقتی از یک کسی میگریخت و متنفر مثلا میشد، دل زده میشد، برق در وی نرسیدی. از مردم چنان دور شده بود که سهیل از ستارگان.
ساقیا 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 جامی به من ده تا بیا سایم.
در در بخش شبانگاهی با رادیو فرهنگ همراه هستید و در آستانه شنیدن شنیدنی های تاریخ هستیم. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. بابل یکی از نامدارترین شهرهای دوران باستان بود. این شهر از اوائل هزاره دوم پیش از میلاد تا اوائل هزاره اول پیش از میلاد پایتخت تمدن بابل در جنوب بین النهرین بود. در 539 پیش از میلاد بابل توسط کوروش کبیر بنیانگذار امپراتوری هخامنشی در ایران فتح شد و پس از آن مرکز ثروتمندترین ساتراپ این امپراتوری بود. به نقل از هرودوت تاریخ نگار یونانی، بابل در این زمان باشکوه‌ترین شهر جهان بود. بقایای ویران شده این شهر امروزه در استان بابل در شهر الهلال عراق قرار دارد. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ و از ماجرای فتح بابل به دست کوروش کبیر بشنوید. شهر بابل یکی از استوارترین و محکمترین پایتخت‌های دنیای باستان بود. دیوارهای اطراف شهر از نظر استحکام و بلندی و طول و عرض از عجایب زمانه بود و محاصره بابل سالها طول می‌کشید. بابل برای در امان ماندن از حمله دشمنان سدی بین دجله و فرات زده بود و در جوار این رودها خندق‌های عمیقی کنده بود تا سوار نظام دشمن در موقع جنگ به مشکل بر بخورد. رود فرات از وسط شهر بابل می گذشت. پلی بر روی فرات در بین شهر آن را به هم پیوند می داد. در یک طرف پل قصر سلطنتی و امارات و باغ‌های معلق حیرت آور قرار داشت. در قسمت دیگر معبد مقدس رب و نوع بزرگ بابلی ها. در بابل بعد از بخت و نصر چند پادشاه دیگر روی کار آمدند که عمر پادشاهیشان کم بود و این سه پادشاه فقط 6 سال حکومت کردند. و در آخر روحانیون شخصی به نام نبونید که از تاجران بابل بود را به عنوان پادشاه انتخاب کردند. نبونید شخصی بود که به آثار عتیقه علاقه داشت، اما کسی نبود که بتواند بابل را در این زمان حساس اداره کند. از این رو زمام امور را به دست پسرش بالتازار سپرده بود. در بهار سال 539 قبل از میلاد کوروش از رود دجله عبور کرد و در راه رسیدن به بابل به رود گندز کرخه امروزی رسید. در آنجا یکی از اسبهای خود را به آب زد تا از آن عبور کند، اما شدت آب به حدی بود که اسب را به خود برد. کوروش هم آنجا قسم خورد سطح آب را به حدی پایین آورد که حتی یک زن بدون این که زانوانش خیس شود بتواند از رود عبور کند. بنابراین به سپاهیان دستور داده شد تا نهر و مجرای فرعی در کنار رود بکنند تا آب رودخانه به درون آن برود و از شدت فشار آب کاسته شود. این کار 6 ماه طول کشید و تمام تابستان صرف این کار شد. بعد از آن کوروش به شهر نزدیک شد و با بابلیان جنگید، اما بابلیان خیلی زود شکست خوردند و به داخل قلعه پناه بردند. کوروش شهر را محاصره کرد، اما بابلیان اعتنایی نکردند، زیرا آذوقه چند سال را در انبارهایشان ذخیره کرده بودند. نبونید مطمئن بود که ایرانیان نمیتوانند مدت زیادی را در پشت دیوارهای شهر سپری کنند و به زودی به زانو در خواهند آمد و به کشورشان باز خواهند گشت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
اما در بیرون شهر سپاهیان ایران در حال کندن دالان‌های زیرزمینی بودند و در اطراف رود حفاری‌هایی کردند، اما بابلیان به حکمت کار ایرانیان پی نبردند و آنها را مسخره می‌کردند. بابلی‌ها یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدند دیدند که هیچ کس بیرون شهر نیست و گمان کردند که ایرانی‌ها خسته شده و رفتند. به این مناسبت بالتازار در قصر خود ضیافت بزرگی ترتیب داد و در آن مجلس ایرانیان را مسخره می‌کرد. ناگهان خبری بد به گوش او رسید. خبر این بود: بابل تسخیر شد. ماجرا از این قرار بود که ایرانیان با انحراف رود فرات و پایین آوردن آب آن از مجرای ورودی که آب به شهر می رفت داخل شهر شده بودند. آنها از غفلت بابلیان استفاده کرده و شهر را تسخیر کرده بودند. سردار کوروش پیشاپیش سپاهیان از طرف جنوب وارد بابل شد و شاه را تسلیم کرد. به این ترتیب بابل با آن همه قدرت مادی و معنوی به راحتی و بدون جنگ و خونریزی اما با سیاست و زیرکی ایرانیان تسخیر شد. بعد از آن کوروش در معبد بزرگ بابلیان طبق مراسم مذهبی آنها تاجگذاری کرد و احترام زیادی به مذهب و معتقدات اهالی نشان داد. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محبوبه روزبهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما در کنار رادیو فرهنگ هستید. Thank you.
عاشقان را جستجو از خیش نیست، عاشقان را جستجو از خیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست. این جهان و آن جهان یک گوهر است، این جهان و آن جهان یک گوهر است، در حقیقت کفر و دین و کیش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دوراندیش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دوراندیش نیست. جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود او چنین درویش نیست. جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود او چنین درویش نیست. هر که از جا رفت جای او دل است، همچو دل اندر جهان جاییش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دوراندیش نیست. عاشقان را جستجو از خیش نیست، عاشقان را جستجو از خیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست.
چقدر زیبا بود، میگه که ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من فدای آن که دوراندیش نیست. و چقدر ایهام لطیفی در این مصرع دوم وجود داشت، معشوقی که در اندیشه دوری نیست و معشوقی که محتاطکار و دوراندیش نیست. و امیدوارم که لحظه هاتون به چاشنی عشق همواره شیرین و شیرین تر باشه. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ همچنان با شما هستیم. چنان که میدانید رأس ساعت 30 دقیقه بامداد ضیافت شبانم رو در رادیو فرهنگ آغاز خواهیم کرد. به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی میتونید اونجا با ما همراه باشید، برای ما پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید، حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد و پیامک های شما رو خواهیم خوند. اما بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو اینک پی خواهیم گرفت. خوشحالیم که این دقایق رو در این شبکه رادیوی این رادیوی خاص سپری میکنید. اینک به استقبال برنامه طعم مطالعه خواهیم رفت. به مدت 50 دقیقه این برنامه رو گوش میکنیم، باز میگردیم همچنان من و همکارانم در بخش شب